بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. در آیه دوازدهم، در نیمه اول آیه رسیدیم به و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا. در میان بنی اسرائیل 12 نقیب را مبعوث کردیم. از این 12 نقیب وارد آیاتی شدیم که صراحت دارد به عدد 12 در قوم بنی اسرائیل، و آیاتی رو مطرح کردیم که موسی برای قوم خودش و برای 12 گروه طلب آب می کند، استسقا می کند، و در یک آیه هم قوم از موسی استسقا می کنند، و در این دو آیه به 2 کلمه انبجاس و انفجار برخورد کردیم و وارد توضیح این دو معنا شد که انبجاس قطره قطره و ذره ذره خروج آب است، و انفجار ناگهانی است، و انبجاس در شأن و حد و اندازه مردمان است، و انفجار در قدر و مرتبت انبیا. این خلاصه از این مطالبی بود که تا الان خدمتون عرض کردم. بعد از اونجا، از انبجاس، وارد روایت کلم الناس علی قدر عقولهم شدم. از مثنوی ابیاتی رو آوردم، ناتمام مانده، اون ابیات باید تمام بشود در اثبات این آیات و این مفاهیم قرآنی، و بعد تا اینجا این نتیجه گرفته شده است که استسقا به معنای خواستن این آب مادی نیست، این در معناست، یعنی رفع تشنگی روحانی و معنوی انسان است. و برای اثبات این معنا هم متوسل شده ام به هم مثنوی و هم قرآن. بنابراین این مطلب رو در همین آیه ادامه خواهیم داد تا به نتیجه قایی و وضوح کامل برسد، تا هیچ ابهامی در طرح این موضوع باقی نماند. آیه امشب که شروع می کنم درس رو، اگر یادتون باشه آیه‌ای که خاتمه پیدا کرد درسمون آیه 85 بود، یعنی از آیه 77 تا آیه 85 سوره شعرا رو مطرح کردم و معنا کردم در اینکه آب دادن خدا چیست. آیات 22 تا 28 متففین. ان الابرار لفی نعیم علی الارائك ينظرون. نیکان در نعیمند، یعنی در نعمت، غرق در نعمتند، در هر جایی که باشد، یعنی در این دنیا هم نیکان در نعمتند. اون ابراری که ایمان آوردن به خدا و فرشتگان و کتاب و آخرت و رسولان، اینها ابرارند، اینها در نعیمند، چه در دنیا باشند چه در آخرت. بر روی تختها نشستند و نظارگرند. تعرف فی وجوههم نظرت النعیم. به رخسارهایشان که بنگری تراوت و تازگی آن نعمت را مشاهده می کنی. یسقون من رحیق مختوم، که به آنها داده می شود از آبی که رحیق مختوم است، یعنی شراب سر به مهر، یعنی اون شیشه های شراب طهور رو که باز می کنند درش رو، اینها قبلا دست نخورده و سر به مهر اصلا بسته بندی شده برای اینها آورده می شود. پس اون چیزی که مورد نظر و شاهد است در این آیه کلمه یسقونه، یسقون من رحیق مختوم. پس اگر قومی استسقا می کند، یعنی به خدا می گوید که ما تشنه ایم و بر ما آب فرو فرست، یا پیامبری برای قومش از خدا استسقا می کند و می گوید قوم من تشنه اند و آب فرو فرست، این آب رو می خواهد، رحیق مختوم می خواهد. یسقون من رحیق مختوم، آبی نمی خواهد که موسی بر سنگ زند و آب جاری بشود. اصلا انبیا برای این نیامدن که قنات بکنند یا سنگی را بردارن با عصای خود، اینها معجزه انبیا نیست. معجزه انبیا هدایت مردم است، اینکه بتوانند مردم را از سرچشمه زلال وحی الهی و هدایت الهی سیراب بکنند، و اگر آبی از خدا میخواهند برای این سیراب کردن است. و آیات دیگر این معنا رو به وضوح نشان میدهد، یکیش همینه، یسقون من رحیق مختوم. ختامه مسک، درش رو که باز میکنیم بوی عطر، بوی مشک میدهد. و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، این چیزی است که اگر کسی می‌خواهد بر سر آن رقابت کند، بیاید به میدان و رقابت کند. این چیزی است که قابل مسابقه است. یعنی اگر می‌خواهید سبقت بگیرید، سبقت در خیرات، حالا در اون آیات هم تازه همین آیات باید بیاد که در چه چیزی انسان باید رقابت بکنه و تنافس بکنه، که در دویدن نفسهاش به شماره بیفته، این تنافسه ها، برای بردن گوی از میدان، از میدان رقابت در عمل صالح و خیر. و مزاجه من تسنیم، طعم اون بوش بود، بوی مشک میداد، مزاجش تسنیم است. تسنیم در اصلا بر وزن تفعیله، ولی فعل سنمه به باب تفعیل نرفته، اما این کلمه در قرآن آمده به تنهایی، و این نام چشمه است که آب آن گوارا و خوشبو هست. به همین جهت بلا فاصله بعد از این آیه که میگوید طعم آن از تسنیم است، خود خداوند توضیح میدهد که تسنیم چیست. عینن یشرب و به المقربون، چشمه است که مقربین درگاه الهی از آن می نوشن. پس همین آیه هم باز تأکید است بر این که استسقاء قوم و استسقاء موسی برای این است که خداوند چنین شرابی را در اختیار آنها بنهد که از این چشمه تسنیم بنوشند، یعنی جزء مقربان درگاه الهی بشوند و از این چشمه آب بنوشند. کم کم باید با لحن قرآن آشنا شده باشید که قرآن چگونه با انسان سخن میگوید، از چه متشابهات و کلمات و تعبیرات و استعارات و کنایاتی استفاده می کند، همون چیزهایی که در زبان رایج و مرسوم بوده است. آیه بعد، چون مطلب زیاده، فکر کنم اگر بخوایم همطور که عرض کردم خدمتون تمامش بکنیم، تا پایان امسال رو باید روی همین مطلب بمانیم. سوره انسان آیات 12-18. و جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا، به جهت پایداری و استواری و شکیبایی که کردند خداوند به آنها جزا داد. چه جزایی داد؟ جنت و ابریشم. خیلی جالبه چه تناسبی بین باغ و ابریشمه. جنتن و حریرا، چون انسان به ماهو و انسان با این جسم مادی اول مسکن میخواهد و لباس، این جزء ملزومات اولیش. پس خداوند هر دوی اینها را به بهترین شکل به او میدهد. مسکن او جنت است، لباس او حریر است. یعنی اون دو چیزی که بسیار بسیار برای ما زیبایی دارد، امروز هم میبینید ثروتمندان ما دنبال این هستن که بعد از خانه یک باغ بخرن. بله خیلی خوبه. و لباسشون هم خیلی لباس نرم باشه. حالا اتومبیل هم که امروز جزء لباس هستند، خیلی صندلیاش نرم باشه، روکش‌های مخملی داشته باشه. و روز به روزم میبینید حتی قطارها، اتوبوس‌ها، هواپیماها به این سمت میرن که حتی نشیمنگاه آدم‌ها برای یک حرکت موقتی هم ابریشمی باشه، حریر باشه، مخمل باشه، خیلی قشنگ باشه، خوب باشه. پس این نیاز مادی رو به رشد هست و انسان میبینه. خداوند همین رو بهش وعده میده که آن دو چیزی که تو دوست داری این است که هم لباس تو لطیف و نرم باشد و هم جایگاه تو زیبا و خرم و سرسبز. این دو چیز رو میخواد. اما این جزایی است که در پایان یک راه به تو داده میشود، اون راهی که صبر و پایداری و استواری اسمش هست. همینطور این جزا داده نمیشه، پس باید این راه رو طی بکنی. صبر در ایمان و صبر در مصائبی که به انسان میرسد در راه ایمانش. متکئین فیها علی الارائک. در سوره متففین میگوید علی الارائک ینظرون، روی تخت ها نشستند و نظارگرند، تماشاگرند. اینجا میگوید که بر تخت ها تکیه زدند، همون چیزهایی که انسان دوست دارد. این الان اینجا رو شما همینجا رو که نشستیم تجسم بکنین. اونایی که وسط نشستن نگاه میکنن به کنار، خیلی دلشون میخواست که به این مخده ها تکیه بدن، به دیوار تکیه بدن. بعدم تو دلشون میگن خوش به حال اونایی که تکیه دادن، جاشون راحته. پس این تکیه زدن خیلی جالبه، خیلی خوبه که انسان تکیه گاه داشته باشه. متکئین علی الارائک و اریکم از سریر بالاتره. سرائر هم داره تو قرآن، ولی اریکه تخت بسیار مجلل با شکوه و موسع است. لا یرون فیها شمسن ولا زمهریرا. روی این تخت ها، توی این باغ، در این لباس ابریشمی نه آفتاب داغ میبینند و نه سرمای کشنده. معتدل است، هوا معتدل است. پس اساس در وجود انسان، در حیات انسان، در ماده انسان و در معنای انسان اعتدال است، حد وسط و میانه روی. و دانیتن علیهم ظلالها، سایه های این باغ که ما در اختیارشون گذاشتیم، این تخت ها توی این باغ هست، هواش معتدله، این باغ سایه های درخت هاش پایینه، یعنی رو سرشون هست. و ذللت قطوفها تذلیلا. قطوف جمع قطف، قطف هر چیز چیدنی است از درخت، بنابراین میشه میوه. و میوه های این درخت ها آمده است پایین در دسترس. حالا این جنت رو اگر بخواهید دقیقاً در قرآن ترسیم بکنید، در این دنیا این باغ خود قرآنه، باید واردش بشید، باید بیاید توی باغ، بیاید باش مأنوس بشید، بیاید زیر درختاش جا بگیرید، هر آیه ای رو یک شاخه بگیرید، هر کلمه ای رو در آیه یک میوه بگیرید و بچینید این میوه ها رو و گوش بدید به آوای حرکت آیات در میان زندگی شما تا اون شرشر آبشارهای آیات را به عنوان آیات وحی، همونطوری که آب از آسمان نازل می شود، در گوشهای خودتون تنین انداز بشنوید. من تعبیر و تشبیه صوفیانه یا عرفانی از قرآن نمی کنم. زبان قرآن با شما این است که شما این باغ ها رو می بینید، چرا وارد باغی که خدا برای شما ساخته است نمی شید؟ چرا از این میوه ها نمی خورید؟ ذللت قطوفها تذلیلا، چقدر در دست رسه، چقدر پایینه، شما نمی بینید؟ و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، کسی که در این دنیا کور باشد و این درختان پرسایه، این باغ مجلل و پرشکوه، این جنت و حریر، این تختها و ارائک و سرائر را نبیند، حتما در آخرت کوره، حتما. و این خیلی زبان روشن و بازیه، خیلی روشنه. شما آیا فقط از همین جسم مادی ساخته شدید که اینم منتظرید که در قیامت همین جسم زنده بشود و روح شما بیاید در همین جسم و باز هم پرتقال و نمیدونم لیمو و از این چیزا بهتون بدن بخورید؟ یعنی خلیفت الله اینقدر شکمو خلق شده که همش دنبال این باشه که بهشتش هم شکم باشه؟ این هدف؟ یک کم باید فکر بکنیم. قرآن آمده خلیفت الله درست بکنه. امیرالمؤمنین در خطبه 103 نهج البلاغه می‌فرماید: العالم من عرف قدره، عالم کسی است که قدر خیش بشناسد. من کی هستم؟ برای چه هستم؟ به کجا می‌روم؟ چه باید بکنم؟ العالم من عرف قدره و کفا بالمرء جهلا ان لا يعرف قدره، و همین قدر نادانی برای شخص بس است که خیشتن خیش نشناسد. پس دنبال این چیزها اصلا قرآن نیست که تو رو خدا دو رکعت نماز بخونید تا اینجا که اومدید من لباس حریر به شما بپوشونم و بعد شما رو بر تخت بنشانم و بعد هر چی میوه میخواهید بهتون بدم بخورید. به به، چه شکم پرستی جالبی، چه دعوت جالب و زیباست، چه خدایی، چه نعمتهایی میده. اینه؟ یعنی واقعا آفرینش خلقت همینه و مقام انسان اینه؟ خیلی کج رفتیم، اشتباه رفتیم، اشتباه داریم میریم، اشتباه میفهمیم. اینا نیست قرآن. قرآن هدایته، راهنمایی است به همین جنت، به همین بهشت. اما چه تختی؟ آیا بر تخت مرصع جواهر نشان در بهشت نشستن زیباتر است یا بر تخت وحی الهی و نگاه الهی و لقاء الهی و دیدار الهی و سخن گفتن با خدا و سخن شنیدن از خدا و مصاحب و یار خدا بودن و در برابر او تسلیم و سر به خاک ساییدن، کدام یک بشر رو به تعالی میرسانه؟ پس یه مقداری باید دیدمون رو نسبت به قرآن عوض کنیم. و یطاف علیهم به آنیت من فضه، جامهایی که در این بهشت چرخانیده می شود و از اون رحیق مختومی که ختامه مسک و مزاجه من تسنیم هست میچرخانند و اهل بهشت را سیراب میکنند. اینها این جام ها از نقره است، فضه است. حالا روی کلمه نقره باید بحث کرد که چه تعبیری است در قرآن، چرا طلا نمیگه، ذهب نمیگه اینجا و نقره میگوید. خصوصیتی که در نقره هست بیرنگی است. سفید اساساً بیرنگه مثل شیشه، پس جام باید بیرنگ باشه و زیباترین رنگ ها در بیرنگی است و به همین جهت پیامبر می فرماید که زیباترین لباس شما لباس سفید است. بهترین لباس، زیباترین لباس سفیده. تازه شراب توی قواری رم میدن، قاروره یعنی شیشه، شیشه بلورین، در قاروره هم شراب میدن. پس تا اینجا که این جامهای نقره‌ای و سیمین چرخانده می شود، ساقی کیست؟ چون فعل مجهوله، آیه بعد ساقی رو تعیین می کنه، می گوید و سقاهم ربهم، این پروردگار است که آنها را سیراب می کند. می خواهم خوب اون عصای موسی به سنگ زدن براتون روشن بشه ها، اینقدر دارم شما رو دور سر می چرخونم با تمام این آیات. اساس این است که خدا شما رو سیراب بکنه. با چه آبی؟ و یطاف علیهم بآنیت من فضه و اکواب کانت قواریرا، و پروردگارشان با جامهای سیمین و جامهای یا پیاله هایی که بلورینند آنها را سیراب میکنند. مثنوی هم میگه، حالا اشعارش هست بعد میخونم، تا سقاهم ربهم آیت خطاب، صبر کن الله اعلم بالصواب. تا اونجایی که اون سقایت الهی برسد باید صبر کنی. با یک الله اکبر و یک نماز و یک مسجد رفتن و یک حج رفتن و یک خمس دادن و یک زکات دادن، خدا کسی رو به جام خیش سیراب نمی کنه. باید تا آخر پایداری کنی و بری. جام در دور دسته، جام در کوه توره، حتی پیامبر باشی همینجا که ایستادی بد نمیده. باید بری تا اوج، تا عمق کوه تور و سختی ها رو در بالا رفتن از کوه، از اون گردنه تحمل کنی. تازه اونجا بهت میگه فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، آی موسی بکن کفشاتو، تا اینجا هم با کفش بی خود اومدی، اینجا وادی مقدس، پا برهنه، رنج بردن برای رسیدن به وصال یار، سختی کشیدنه. قواریرا من فضة قدروها تقدیرا، آری پیاله هایی از نقره. ببینید پشت سر هم نقره و بلور رو مطرح میکنه که اون زلالی شراب رو ببینی. حتی ذره ای اگر در این پیاله معلق باشد تو میبینی این جام الهی است. اون وقت شما بیایید و این نفس انسان رو تعبیر کنید به پیاله که باید فزه بشود، بلورین بشود، پیدا و شفاف بشود. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، آری پیروز گشت آن که این پیاله و جام را سیمین و پاکیزه گردانید و به تحقیق باخت آن کس که آن را آلوده و چرکین ساخت. قضیه جدی است، باید روی این انسان فکر کرد. خیلی وجود بزرگ و مبهم و پرتلاطم و هر چه دیگه میخواید بهش اضافه بکنید میتوانید. این جامها چطوریست؟ قدروها تقدیرا، چقدر به اندازه و زیبا ساختند. هر یک از این جامها اندازه مخصوص خودش رو داره. و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا. در اون جنت، در اون جنتی که ارائک هست و حریر هست و این اکواب و قواری رو عرض کنم که جامهای نقره و سیمین هست، در اونجا دوبار ببینید در این سلسله آیات، یه جا سقاهم ربهم و باز آیه آخری یسقون فیها، سیراب کرده می شوند در اون بهشت از جامی که مزاج آن یعنی طعم آن زنجبیل است. زنجبیل چیست؟ عینن فیها تسمى سلسبیلا، چشمه ایست در بهشت که سلسبیل نامیده می شود. سلسبیل هم یک لغتی است که از سال یسیلو گرفته شده به معنای روانی، روان بودن. یه چشمه آب روان است، سلسبیل است، از آن سیراب می شوند. پس باز تکرار می کنم، اگر موسی عصایی بر سنگ می زند، باید بر سنگ دلها بزند. ثم قست قلوبهم فهی کل حجاره، دلهایی که سخت شده است مثل سنگ است، باید حتما با تیزی عصای موسی شکافته بشود تا آیات الهی در آن رسوخ کند، و الا موسی کاری نکرده. اگر موسی عصاش رو نزنه، من خودم کلنگ برمی‌دارم و یه چشمه بزرگتر و بهتر از اون که موسی جاری کرد جاری میکنم. موسی نبی است، رسول است، برای هدایت آمده، برای شکستن سختی دلهای سنگ شده آمده، و این دلها اگر شکافته شوند، نه یک چشمه، نه دو چشمه، نه ده چشمه، 12 چشمه از آنها جاری می شود. چقدر قشنگ قرآن، و چقدر ما دوریم از قرآن، چقدر دوریم. آیات بعد سوره جن 16 و 17، این آیه در جلد دوم آدم از نظر قرآن در تفسیر سوره جن هم حتما آمده، چون اونجا تمامی آیات سوره جن به خوبی بیان شده. و ان لو استقاموا علی الطریقه لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً قَدَقًا. بعد از اینکه جنها صحبتشون با همدیگه تمام میشه، خداوند میآید به میان و سخن میگوید با پیامبر اسلام که آری ای پیامبر، سنت ما این است که ان لو استقاموا علی الطریقه، اگر مردم بر راه استوار بمانند، طریقش الف لام داره، علی الطریقه، بر راه، یعنی اون هدایت الهی که اسمش طریقه، اسمش صراط مستقیمه، اسمش سبیله. حالا در بحث صراط و سبیل اینها رو به طور تفکیکی من گفتم و باز تمام نشده بحثش، ادامه خواهم داد. این طریقه است. ای پیامبر، اگر مردمانی بر طریق بمانند و استقامت بکنند، ان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء قدقا، ما از آبی بس گوارا و شیرین آنها را سیراب میکنی. پس این کار موسی است. موسی آمده از آبی بس گوارا قوم خیش را سیراب کند، و تو نیز ای پیامبر اسلام باید بمانید بر طریقه. لنفتنهم فیه، تا این که ما در این سقیا آنان را بیازماییم، در این استقامت بر طریقه آنها را بیازماییم. آزمون، امتحانه. و من یعرض عن ذکر ربه یسلک عذابا صعدا، و اگر کسی از یاد پروردگار خیش اعراض کند و روی برتابد، حتما او را هدایت می کنیم به سمت عذابی که فراگیر است و دردناک. پس یک طرف قضیه سقیای الهی است و یک طرف عذاب است. سوره شمس آیه 13. هر جای بحثو نمیفهمید بگید، من خیلی اصرار ندارم مطالب براتون بگم. آیاتمون رو میتونیم ترجمه کنیم، بریم زودم برسیم به پایان سوره مائده و بگیم خیلی خوب سوره مائده هم تمام شد. سوره شمس آیه 13. و قال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها. رسول الهی به مردمانش میگوید که مردم من، عزیزان، این شتر الهی است، او رو سیرابش کنید. پس باز هم اینجا سیراب کردن است، و این تعبیر حکماست، چون که کل سوره راجع به نفس انسان هست. فالهمها فجورها و تقواها، تا میرسه به اینجا از نفس داره صحبت میکنه. چرا بردنش، کجش کردن، شطور از دل کوه در آمد، سنگ شکافته شد، نه یعنی چی؟ به صراحت داره از نفس انسان صحبت میکنه سوره. بعد میگه این صالح گفت عزیزان این شطر خداست، آبش بدید، سیرابش بکنید. با همون جامهای فضه و قواریر، اکواب قواریر، با اونها بدید به این شطر آب. این شطر، شطر نفس شماست، سواری به شما می دهد، روح شما بر نفس شما سوار است، عقل شما بر نفس شما. این اگر سیراب شود، عقل را از جاده هدایت خارج نمی کند. این اگر تبدیل به نفس لوامه و نفس مطمئن نشد، چه شطوری است برای سواری؟ سیرابش کنید. فکذبوه و فعقروها. اونا تنها این کارو نکردن، ما هر لحظه داریم این شطور الهی رو عقرش میکنیم. عقر میدونید پی کردنه در فارسی. پی کردن یعنی شطور که ایستاده است، یک کارد توی این جای سینش که سفت هست میزنن، بعد خون خودش رو که ببینه میفته دیگه، بعد سرش رو میبرن. ما هر لحظه این شطر نفس را عقل میکنیم، چاقو بر سینش میزنیم، خونش رو میریزیم. و خداوند، رسول الهی میگوید که سیرابش کنه. و دمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها. خدا به جهت این گناه مردمان آنها را به عذابی سخت فرو گرفت. و عذابی بدتر از این نیست که انسان خلیفت الله از احسن تقویمی به اسفل سافلینی تنزل پیدا بکنه. این بدترین عذابه و ما بشر امروز در این مقام و مقام جای گرفته ایم. پس این وظیفه ما سیراب کردن این ناقه الهی و وظیفه انبیاست و صالح داره وظیفه خودش رو انجام میده، دعوت میکنه مردم رو که بیاید سیراب کنید شطور رو. پس این آب نیست، آب نمیخواد این شطور. ببینید با چه سیراب میشه، همون کار رو بکنه. خب باز نهج البلاغش رو یه عبارتش رو میخونم از نهج البلاغه خطبه 198 فقره یا پاراگراف 13. هم البته پاراگرافاش کوچک کوچک حساب بکنید که رد نشه. راجع به هدایت الهی صحبت میکنه مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و از صمیم دل بر مولا درود بفرستید. چه شخصیت عظیم و بزرگی است واقعا، انسان کامل و کمال انسان. میگوید و سقا من عطش من حیازهی. ببین آیه رو چطور معنا میکنه. خدا سیراب میکند هر کس که عطشناک بشود. از چه؟ از حوزهای خودش، از حوزهای خودش. برید تو عمق نهج البلاغه. و سقا من عطش من حیازهی و اطعق الحیاز به مواتهه. و حوزها رو با چی پر میکنه؟ با دلوهای خودش. دلو الهی چیه؟ حتما عصای موساست دیگه. این حوزها رو پر میکنه، بعد میگه این شطور رو بیارید سر این آب. ناقت الله و سقیاها فکذبوه فعقروها. چه خیانتی بس از این که شطر الهی را ذبح کنند بی آن که او را سیراب کنند. خب چند جمله دیگه از امیرالمؤمنین هست برای بعد بیام در بقیه اشعار مثنوی که ماند. خب دو بیت مانده بود، یعنی گفتم تکرارش میکنم. اگر یادتون باشه ابیات مثنوی رو تحت عنوان کلم و ناس علا قدر عقولهم، یعنی در مفهوم انبجاس دارم براتون میارم. این حرفای زیده. جمله را چون روز رستاخیز من فاش میبینم عیان از مرد و زن. این خصوصیت جام سیمین نقره ای و یا قواریر بلورین که پیداست، توش پیداست. میگوید من روز رستاخیز رو، زید به پیامبر میگه، دارم فاش میبینم همه مرد و زنها اونجا اوریانن، میبینم همه رو. هین بگویم یا فرو بندم نفس، لب گزیدش مصطفی یعنی که بس. نه دیگه زید حرف نزد. یا رسول الله بگویم سر حشر، در جهان پیدا کنم امروز نشر. میخوای امروز قیامت رو اینجا به تصویر بکشم برات؟ ها؟ میتونم. هل مرا تا پرده ها را بردارم. اجازه بده پیامبر پرده ها رو پاره کنم، قیامت رو نشون بدم. تا چو خورشیدی بتابد گوهرم. تا بدانی که زید کیست و چه گوهر وجودی در این جسم خاکی نهفته است. تا کسوف آید ز من خورشید را. اگر این کار بکنم خورشید مکسوف می شود، یعنی خورشید می گیره به خاطر اینکه من در برابر خورشید قرار می گیرم. عظمت من اینه. تا نمایم نخل را و بید را، هر دو گون درخت را من نشان می دهم کدامین نخل است و کدامین بید، یعنی کدامین درخت با ثمر است، کدامین انسانی که امروز اینجا در پیشگاه توست ای پیامبر نخل است و پر ثمر و کدامین بید است و بی ثمر. بگن وانمایم راز رستاخیز را، نقد را و نقد قلبامیز را. هم پول تقلبی رو نشان میدم، هم پول حسابی و درست را. بگم کدام این آدم ها نقدند و کدام نقد قلبامیزند، کدام صالحند و کدام منافق. آینه نفس انسان باید اینطور بشه. دست ها ببریده اصحاب شمال. حالا شروع میکنه، پیامبر بهش گفته حرف نزن ها، ولی دیگه نمیتونه ظاهرا جلو خودشو بگیره. میگه اینطوری که من قیامت رو میبینم اصحاب شمال همه دستاشون بریده است، بی دستند. خیلی جالبه. و نمایم رنگ کفر و رنگ آل. پس ببینید آل را آل در برابر کفر گذاشته است. پس همه اهل ایمان حقیقی اولئک هم المؤمنون حقا، اینها از آل رسول هستند. پس وقتی شما صلوات میفرستید بر همه مؤمنان حقیقی درود میفرستید. و گشایم هفت سوراخ نفاق در ضیاء ماه بی خسف و محاق. وجود من مثل ماهی می شود که نه خسف دارد و نه در محاق می رود، پیوسته نورانی است و در این نور است که من هفت سوراخ نفاق را وا می نمایم نشان می دهم. وا نمایم من پلاس اشقیا، بشنوانم تبل و کوس انبیا. ای رسول خدا همه این کارها رو میتونم بکنم. دوزخ و جنات و برزخ در میان. اون طرف دوزخ رو میبینم، این طرف جنت رو میبینم و برزخ رو هم در میان میبینم. کجاست این برزخ؟ همون ناقت الله برزخ ها، دنبال برزخ بیرونی نگردیدم. اونجایی که راجب دو دریا هم قرآن صحبت میکنه، بینهما برزخ لا یبقیان. یک طرف عقل است و نور است و روح و هدایت الهی و یک طرف کجراهی و گمراهی و زلالت و نفاق و دروغ، و در این میان این نفس انسان است که تا کدامین غالب آید در نبرد. آیا عقل میتونه از این برزخ، برزخی چه، به سوی خودش بکشانه یا نفس اماره بسو؟ دوزخ و جنات و برزخ در میان، پیش چشم کافران آرم عیان. همش نشون میده. وانمایم حوض کوثر را به جوش، کاب بر روشان زند بانگش به گوش. حوض کوثر رو یه طوری نشون میدم که همینا که اینجا هستن احساس بکنن که آب حوض کوثر داره به روشون میخوره و صدای شرشر آبش به گوششون میخوره. کاب بر روشان زند بانگش به گوش. این احساس، این استسقا باید به دست بیاد تا سقاهم ربهم شرابن طهورا درست بشه، که احساس بکنه. حالا حداقل اگه احساس اینطوری نمیکنی، وقتی وضو میگیرید احساس بکنید آب کوثر به صورتتون میزنید، صدای شرشر آب کوثر رو میشنوید. وان کسان که تشنه گردش میزیند، یک به یک را وانمایم تا کیند. اینها که تشنه دور حوض گرفتن، رها نمیکنن حوض رو، استسقا داره میکنه. میخوای بگم پیامبر کیا هستن دور حوض کوثر الان نشستن تشنشونه، همدیگر رو هول میدن اون طرف اون طرف که آب برسن به آب آب بخورن، بگم کیان؟ می بساید دوششان بر دوش من، الان دوش به دوشیم، شانه هاشون داره به شانه من میخوره، نعره هاشان میرسد در گوش من، داد میزنه برو کنار رو منم میخوام آب بخورم، نعره میزنه. اهل جنت پیش چشمم ز اختیار در کشیده یک دگر را در کنار، ای پیامبر میبینم که اهل جنت یک دیگر را در آغوش گرفتند، دست هم دیگر زیارت میکنند و از لبان هم بوسه غارت میکنند. از لبان هم هست ولی به ضرورت شعری باید و از لبان هم خوند، یعنی از لبهای هم. کر شد این گوشم زبانگ آه آه از هنین و نعره وا حسرت آه. حالا رفت اون طرف برزخ، اون طرفش بود، حالا اومد این طرف. این اشارت هاست گویم از نقول، نقول گویا کلمه ترکیست، یعنی از عمق از ته ته، لیک می ترسم ز آزار رسول، چون رسول لب گزید و گفت دیگر نگو، میترسم با گفتنم رسول رو بیازارم. همچنین میگفت سرمست و خراب، داد پیغمبر گریبانش به تاب، گفت هین درکش که اسبت گرم شد، عکس حق لا یستحی زد شرم شد. او خداست که خجالت نمیکشه. بس کن زید، تا کجا داری پیش میری؟ اسبت گرم شده، داری میتازانی. نه دیگه نگو. پس ببینید یه جایی پیامبر مانع میشه از گفتن که کلم الناس علی قدر عقوله. این آیه‌ای که در سوره احزاب هست، آیه 53 راجع به استحیاء خدا و استحیاء رسول، فاذا تعنتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث، اگر پیامبر دعوتتون کرد به نهار یا شام برید شامشو بخورید، وقتی غذاتون تمام شد پاشید برید، دیگه حرف جدید شروع نکنید، تربیت داره میکنه مردما، دیگه حرف جدید رو شروع نکنید، ولا مستأنسین لحدیث، ان ذالکم کان یؤذی النبی، این روش شما پیامبر رو آزار میداده، فیستحیی منکم، پیامبر از شما شرمنده است، والله لا یستحیی من الحق، ولی خدا از گفتن حق شرم ندارد. اینه که اونجا میگوید که این خداست که باید حقایق رو بگوید. زید تو عکسش رو زدی، تو پس دم فرو بند. باز دنباله ابیات اگر فرصت هست چند بیت دیگر رو من بخوانم. آینه تو جست بیرون از غلاف، پیامبر به زید میگوید، حتی چند بیت رو من رها کردم، آینه و میزان کجا گوید خلاف، آینه و ترازو ای زید خلاف نمیگوید، ولی تو آینه رو از غلاف در آوردی، همه چیز رو داری نشون میده. باز چند بیت رها، چون خدا ما را برای آن فراخت که به ما بتوان حقیقت را شناخت. درسته، اصلا خدا ما رو برای این خلق کرده است که بتواند به ما حقیقت را بشناساند، این نباشد ما چه ارزیم ای جوان، اگر واقعا این شناخت حقیقت و تفهیم حقیقت از طرف خدا به ما نباشد ما چقدر می‌ارزیم؟ چه ارزشی داریم؟ کی شویم آهین روی نیکوان، لیک در کش در نمد آیین را، که از تجلی کرد سینا سینه را، گا گفت آخر هیچ گنجد در بغل آفتاب حق و خورشید ازل. لب ببند و غور دریایی نگر، بحر را حق کرد محکوم بشر. همچو چشمه سلسبیل و زنجبیل هست در حکم بهشتی جلیل. چارجوی جنت اندر حکم ماست، این نزور ما، این نزور ما، ز فرمان خداست. چارجوی جنت اندر حکم ماست، چارجوی جنت به فرمان ماست، تحت حکم ماست. کجا این ما؟ و آب رو باید از اونجا نوشید. دقت بکنید، واقعا مولانا به قول امروزی ها قیامت میکنه. چارجوی جنت اندر حکم ماست، این نزور ما، ز فرمان خداست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا دیوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.